بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام حضور همه شما بینندگان عزیز، همراهان خوب برنامه تا آسمان. روز شنبه است، آغاز هفته و هفته بسیار خوبی رو در ماه مبارک ذی‌القعده و روزهای پیش رو که روزهای زیارتی مخصوص حضرت رضاست برای همه شما عزیزان، خصوصا شما زائرینی که امروز و این هفته در مشهد مقدس حضور دارید آرزو میکنم. انشاءالله که زیارتی عارفاً به حقه و با معرفت داشته باشید. برنامه تا آسمان رو در خدمت شما هستیم. چون دقایق دیرتر برنامه رو شروع کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی ابتدا وارد بحث میشیم و بحثمون رو ادامه میدیم که در مورد اسلام دین برتر بود. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم مجددا، خیلی خوش آمدید و تشکر از حضورتون.
علیکم السلام. بنده هم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بینندگان محترم دارم. در خدمتم ان شاء الله
یه مقداری مسیرها شلوغ این روزها، جوان تو مسیر یه مقداری به ترافیک خوردن و دقایق دیرتر برنامه رو آغاز کردیم. به هر حال این شرایط این روزها در مشهد مقدس با حضور زائرین هست که ان شاء الله قدمشون خیر باشه و زیارت همشون هم قبول باشه. خب هفته گذشته در مورد دین برتر صحبت کردیم. سوالات مختلفی رو مطرح کردم. چند تا سوالم موند که وعده گرفتم از شما که این هفته خدمت شما باشم و پاسخشو بفرمایید. به عنوان اولین سوال میخوام این رو سوال کنم. اگر اسلام دین برتر هست، چرا کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غیر اسلامی عقب مانده تر هستن؟
برای این سوال در واقع قالب خیلی مشهور و معروفی است که معمولا به همین شکل هم مطرح میشه که چرا کشورهای غیر اسلامی پیشرفته ترن، کشورهای اسلامی عقب مانده ترن. ولیکن واقعیت این است که نه جهت فضای جغرافیایی، طول عرض جغرافیایی و نه نظر تاریخ و زمان، این جمله به این کلیتش صادق نیست. الان شما به دنیا که نگاه میکنید، کشورهای غیر اسلامی یک حجم خیلی زیادی از کشورهای دنیا رو تشکیل میدن. حالا کشورهای آفریقایی بخش بسیار گستردهشون مسیحی هستن کاملا، کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اروپای شرقی، آسیای شرقی، اینا خب مسلمان نیستن. بله. ولی از نظر پیشرفت و تمدن اینا بسیارشون از کشور ما همین جمهوری اسلامی ایران به مراتب ضعیف‌تر هستن در لحاظ اقتصادی، نظامی، پیشرفت‌های علمی. از اون طرف هم می‌بینید کشورهای اسلامی هم اونهایی که تلاش کردن یه مقداری کوشش کردن در راه پیشرفت و اعتلا، هم در طول تاریخ دورهای طلایی داشتن که مسلماً برترین کشورها بودن. چندین قرن از آغاز اسلام، تقریباً حدود 6 قرن حداقل، کشورهای اسلامی برترین کشورهای دنیا بودن و کشورهایی که مسلمان نبودند، به خصوص حالا کشورهای غربی اروپایی، در دوران قرون وسطا در یک دوران تاریخ و سیاه به قول خودشون به سر می بردن. همین الان هم هر کشوری که مقداری همت کرده، خب پیشرفت‌های ارزشمندی کرده. خود کشور ما تو این دوران بعد از انقلاب، علی‌رغم اینکه رسانه‌های غربی معمولا سعی می‌کنن سیاه‌نمایی بکنن، در بسیاری از عرصه‌ها پیشتاز است و جلو داره. با وجود این همه دشمنان خارجی و داخلی و تحریم‌ها و فشارها و جنگ تحمیلی، باز اگر کسی بخواد منصفانه قضاوت کنه روند رشد جمهوری اسلامی رو بررسی کنه، ذریب مخالفین هم در کنارش بگذاره، می‌بینه همین حکومت اسلامی چقدر موفق عمل کرده.
درست.
و اگر انقلاب اسلامی ما رو در کنار مثلا انقلاب روسیه یا انقلاب فرانسه قرار بدید، می‌بینید چقدر جهش علمی و اقتصادی و تحولات و از انقلاب نسبت به اونها موفق بوده. کشورهای مثل مالزی و امثال اینا هم که کاملا فضای کلیشون اسلامی هستش، اون مقدار که تلاش کردن به حق عمل بکنن، به دستورات عمل بکنن، رشد کردن.
درست.
لذا مسئله در گروه اسلام و غیر اسلام نیست. یعنی ما هیچ نقطه ای رو از مجموعه معارف اسلامی رو پیدا کنیم که اینکه مثلا این اعتقاد اسلامی عامل عقب موندگی کشورهای اسلامی شده، یا اینکه بریم در نقطه مقابل ببینیم مثلا این کشور غیر اسلامی چون اسلام رو کنار گذاشتن، مثلا یا دین رو کنار گذاشتن، دارن رشد میکنن. میبینیم اون گرایش های دینی و غیر دینی توی هر دو نوع جامعه وجود داره. عوامل پیشرفت و عقب موندگی کلا یک عوامل دیگر است که حالا توی بحث ها الان وارد شدن تو دیگه عوامل بحثی.
حالا من سوال بعدی هم در واقع مرتبط هست. عوامل پیشرفتی کشورهای غیر مسلمان چی هست که در کشورهای اسلامی وجود نداره؟
آره، با صرف نظر از اینکه حالا این قاعده کلی اصلا اشتباه است که بگیم حالا غیر مسلمان پیشرفت میکنه، مسلمان پیشرفت نمیکنه. عوامل پیشرفت یک سلسله چیزهایی است که با دین اسلام یا مسیحیت یا امثال اینها گره نمیخوره، آمیخته نمیشه. اونید عوامل پیشرفت چند نوعه، بعدش عوامل منفی سایقت، بعدش عوامل مثبت. یه بخش از عوامل پیشرفت که حالا اروپا و آمریکا به خصوص از این روش برای پیشرفت استفاده کردن. حالا میگیم اروپا یعنی کشورهای عمده اروپا،
درسته،
عوامل کاملا منفی است. فرض کنید اینها بعد از دوران قرون وسطا در عصر رنسانس اومدن هجمه کردن به کشورهای مستضعف با استعمار و بردگیری های به زور که بریزن توی کشورهای مختلف برده بگیرن، غارت کردن منابع کشورهای مختلف، معادن کشورهای مختلف، تونستن یه اقتصادی رو سرپا کنن. خب طبیعتا هر جایی میخواد رشد و تمدنی باشه پشتوانه‌های مالی رو نیاز داره. اگه آدم بریزه با دزدی و چپاول جاهای دیگه پشتوانه مالی خودشو تأمین بکنه، نمیشه گفت این کشور داره پیشرفت میکنه، یک نشانه مثبتی در این کشور باشه. یه بارم عرض کردم، میگن گاندی وقتی که صحبت انگلستان شد گفت مگه انگلستان هنوز روی آبه؟ گفتن خب بله، برای چی؟ گفت اینقدر هند طلا بردن که من فکر کردم غرق شد رفت زیر آب. کنایه از اینکه چقدر هندوستان رو چپاول کردن، چقدر شمال آفریقا رو، چقدر کشورهای آمریکایی رو. خب به این شکل پیشرفت کردن که اصلا تو قاموس اسلام و مسلمانی نمیگنجه. یعنی ما نمیتونیم از حریم حق خارج شیم، حمله کنیم، غارت کنیم، تجاوز کنیم به کشورهای دیگه، بعد پیشرفت هم بکنیم. اما بعد از عوامل پیشرفت که عوامل واقعا مثبتی است، مثلا شاید بشه به عنوان مثال آلمان رو بعد از جنگ جهانی یا ژاپن رو مثلا به عنوان پیشرفت‌های مثبت نشون داد که بدون اینکه چپاول و غارت بخوان بکنن یا حالا کمتر با استفاده از این کارهای منفی خودشون رشد کردن. خب عامل پیشرفتش بوده، عامل اصلیش نستش که درشون صدق وجود داره، کار و تلاش وجود داره. خداوند هم یه ناموس کلی در این عالم داره که هر کسی هر جایی که تلاش بکنه بهره تلاشش رو هم میبره.
هر کسی حرکتی بکنه برکتی میگیره.
حالا شما چه مسلمان باشید چه مسلمان نباشید، وقتی برای علم و دانش ارزش قائل شدید، وقتی توی زندگی بر اساس صداقت و درستکاری رفتار کردید، وقتی بر اساس قناعت رفتار کردید، که اینا همش اصولی است که واقعا اسلام اینا رو تشویق کرده، تبلیغ کرده. قبل از تمدن اسلامی در دنیای غربی همچین اصولی نبود که در قرآن ورود مصطفی علم آموزی مرسوم نبود. اینا اومدن از حوزه های اندلس که اون اسپانیا و پرتغال فعلی باشه علم آموزی رو آموختن، فرهنگ علم. هر جا علم و دانش باشه، صداقت باشه، تلاش باشه، قناعت باشه، خود به خود رشد هم صورت میگیره. شما رو تاریخچه آلمان بعد از جنگ جهانی رو مطالعه فرمایید که حتما مطالعه فرمایید، ژاپن رو به عنوان بعد از کشورهایی که واقعا صادقانه پیشرفت کردن، نه با حروم خوری خلاصه، با تلاش، با جنایت نیست، مثلا آمریکا یا انگلستان و فرانسه. اینا رو که نگاه می‌کنیم یک سری اصولی در پیشرفتن که اصول کاملا با دین سازگاره، هیچ نقطه تصادم و ناسازگاری هم با دین درش پیدا نمی‌کنه. حالا ما تو جامعهمون هر کدوم از خودمون تکی تکی تو زندگی اگر که صداقت به خرج ندیم، مثلا دنبال تجملات بریم، قناعت نورزیم، به همون مقدار هم خود داریم به جامعه لطمه می‌زنیم، به همون مقدار تک تک آحاد انسان‌های مسلمان در جامعه اسلامی هستن نسبت به پیشرفت این جامعه مقصر هستن. حالا همین الان شما وقتی مثلا کشور ما رو مقایسه می‌کنید با بعد از همین کشورهای پیشرفته، ببینید زندگی‌های شخصی ما چقدر از زیورالاتش و تجملاتش و چشم و همچشمی‌هاش بیشتر است از اون کشورها. خب این با وابسته به خود ما انسان‌های مسلمان است، نه به دین اسلام. چون دین اسلام که همش یه قناعت، پیغمبر اسلام که با غذای ساده و لباس ساده زندگی می‌کردن، امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنانن و نان خشک زندگی می‌کردن، ما به اون دستورات عمل نمی‌کنیم، بعد توقع داریم که رشد هم بکنه، پیشرفت هم کنیم، میگیم اسلام چه مشکلی داره، تقصیر میزنیم گردن. خلاصه یک چیز دیگه، یه سری عوامل دیگه هم هست که فرصت هستم عرض کنم. عواملی است که عوامل از نظر تاریخی مثبت است و یک نوع جهش علمی ایجاد میکنه. مثلا فرض کنیم اکتشاف صنعت مثلا چاپ،
درست،
اکتشاف مثلا برق، اینا گاهی مواقع یک کارهای خیلی کوچیکی است اما تاثیرگذاریش انقدر وسیع است که میتونه در یه بازه زمانی یک تمدن خیلی زیاد پیش ببره.
درست.
که اینا دیگه یک نوع توفیق و حالا به قول مردم عامه شانس که در یه جا اتفاق میفته، که وقتی مثلا صنعت چاپ اتفاق میفته خود به خود نشر علم و دانش به سرعت گسترش پیدا پیشرفت میکنه. وقتی مثلا برق اکتشاف میشه، یک اکتشاف کوچیکه اما از درونش مثلا ممکنه در زمان خود حیات کاشف کاشف برق مثلا هزار اختراع مثلا بیرون بیاد، درسته؟ و یک تحول گسترده ای. اینا نمیشه گفتش اینا چرا زیاد تحول پیدا کردن، اینا در واقع یک کار انجام دادن، اون یک کار ارزشمندی بود، خب طبیعتاً بازخورد خیلی مثبت و خوبی هم داشت.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو ببینیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. مهمان امروز برنامه تا آسمان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستند. طبق روال روزهای شنبه در مورد این عنوان صحبت میکنیم: اسلام دین برتر هست. حاجی، سوالاتی که به دست ما رسیده از جناب بینندگان، من این سوالات رو میخونم خدمت شما. همه بدبختی های ما از ایدئولوژی و تفکر ماست. آیا نمیشود از این ایدئولوژی دست برداریم تا کشور آباد شود؟
این از سوالات کنم. این روزا با این فشار اقتصادی که متاسفانه مطرح شده بیشتر به گوش میرسه. این سوال دو تا بیان داره. یه بیان این است که بعضی ها از زمان مشروطه میگفتن آقا ما مشکلمون اسلامه، اسلام بگذاریم که اینا رشد میکنه. خب کسی که این جمله رو میگه باید بیاد یه فهرست ارائه بده، بگه اسلام مثلا این مجموعه عقایده، کدوم یکی از این اعتقادات هست که الان گیر تمدن و پیشرفت ما به اینجا گره خورده. معمولا وقتی با این افراد رو در رو میشه میگن مثلا وقتی حجاب میگه خب حالا حجاب مثلا به کجای پیشرفت تمدن گره میخوره؟ اسلام که با درس خوندن خانم‌ها که مخالفت نکرده، با حضور خانم‌ها در جامعه به مقداری که مفید هستن و کارکرد واقعی دارن، نه که بیان صندلی‌های آقایون رو اشغال کنن که بعد مردان خانواده بیکار بشن، به مقداری که تو جامعه کارآمد هستن، اسلام نه فقط ممانعت نکرده بلکه تشویق هم کرده بیان پزشکی یاد بگیرن، پزشکان زن بخوان ما، بیان معلمی یاد بگیرن، معلمان زن بخوان ما. در رشته‌های دیگه هم جایی که ازشون کاری برمیاد که روی زمین مونده، اسلام ممانعت نکرده. زن میتونه در عین اینکه حجاب و پوشش مناسب داره تو جامعه هم حضور فعال مثبت داشته باشه. بله، حضور در جامعه بیش از حد لازم، اسلام میگه اینجا ضرورت نداره شما به خانه‌داری بپردازی و آرامش خانه رو تضمین بکنی، در سلامت جامعه تاثیرش بیشتره. کجای دین هست که مثلا وقتی انگشت بزنیم بگیم با یکی از اصول تمدن و پیشرفت ناسازگاری داره؟ ما هیچ جایی نمیگیم میگم اسلام با علم مخالفه، نه، این هم تشویق به علم کردن، با آزاداندیشی مخالفه، با تحقیق و پیشرفت مخالفه. هیچ جایی نیستش که یه خط قرمز در مسیر علم اسلام کشیده باشه بگه اینجا تحقیق مثلا ممنوع، آزاداندیشی و تفکر ممنوع. آیا اصول اقتصادی ما در اسلام بریم که با پیشرفت تمدن نمیسازه؟ دقیقاً برعکس. خب ما هرچی چوب میخوریم از رباخاری میخوریم و از سودهای غیر شهری میخوریم. خب اینا اسلام از اول راهش رو بسته.
در هفته گذشتم اشاره کردیم اروپا به این نتیجه رسید و اینو حذف کرد.
و مراجع اینقدر در سال گذشته تاکید کردن، تذکر دادن تو استفتاد معمولا رهبری هستش که خب اینا شرعاً اشکال داره، کار بانک‌ها باید اصلاح بشه. و بقیه موارد دیگه، جرائم اجتماعی که اسلام جلوشو گرفته و ممنوع کرده، هیچ کدومشون یه جرمی نیستن که بخوان تأثیر در رشد اقتصادی و پیشرفت تمدن بذارن. لذا این که تفکر کاملا یه اصل و اساس و یه منطقی است که کسی بیاد بگه ما اسلام بذاریم کنار تا کار درست بشه. کشورهای در اطراف ما هستن اسلام هم کنار گذاشتن، ولی که چون استعمار طمع به نفتشون داره و طمع درونشون داره، به همون شکل اسفبار گذاشته دارن زندگی میکنن، معنویتشون و آرامششون هم از دست دادن، چیزی از دنیا هم گیرشون نمیاد. یک معنای دیگه داره، بعضی ها میگن خب بله، بالاخره دین ما حقه، کشورهای غربی با این دین حق ناسازگارن، به خاطر این ما رو تحریم میکنن به خاطر این تفکر. ما تفکر رو بذاریم کنار که دیگه ما رو تحریم نکنن، ما هم زیر پر خودشون بگیرن. خب این در واقع یک دوراهی است. آدم باید ببینه دست در این حقیقت بشوره به قیمت اینکه دنیاشو نگه داره، یا اینکه نه، مردانه در میدان جهاد مبارزه بیسته و این حقیقت رو نگه داره. انسان مسلمان میگه من دینم، معنویتم، طهارت و تقوای قلبم، اینا ناموس منه، من اینا رو نگه میدارم ولو به قیمت اینکه نان خوش بخورم. نمیخوام کارهای اشتباه مدیرانی که کوتاهی میکنن در رسیدگی به امور معیشتی اقتصادی تایید بکنیم، ولی اگه موقعی واقعا شعب ابی طالبی هم در کار باشه، انسان مؤمن اون حقیقت و دیانتش رو محکم نگه میداره، به خوردن نان خشک هم قناعت میکنه، هیچ وقت حقیقت رو به قیمت متاع دنیا عوض نمیکنه.
یه سوال دیگه هم هست. این عنوان: بعد از انقلاب حکومت دست دینداران بود، چرا وضع مملکت اصلاح نشده؟ پس معلوم میشود اسلام توان مدیریت نداشته.
بله، این هم اشکال معروفی است که دو تا باز بخش داره. یه بخش هست که واقعا بعد از انقلاب حکومت اونطوری که باید و شاید دست دینداران بود یا نه، این واقعا یک سوال خیلی جدی و اساسی است. و مسئله دوم است که واقعا اصلاح شد یا نشد، هر دوش محل صحبت است. وقتی میگیم حکومت دست دینداران بود، دینداران که اگه حاکم باشن کار حل نمیشه، اونی که کار رو حل میکنه حکومت دین است. اگر دین حاکم باشه و ساختارهای دینی حاکم باشن، رشد در جامعه اتفاق میفته. اگه چند نفر دیندار اومدن یه محیطی رو گرفتن، درست مدیریت نظامی انتظامی سیاسی دستشون بود، اما ساختارهای حکومتی دینی نبود، طبیعتاً رشد هم اتفاق نمیفته. اگه اتفاق نیفتاد گردن دین نباید گذاشت. مأمون اعظم رهبری الان حدود 20 سال است که رو مسئله علوم انسانی اسلامی دارن تاکید میفرمان. میفرمان که باید ساختارهای مدیریتی جامعه اسلامی بشه. خب متاسفانه دانشگاه‌های ما همراهی نکردن و دولت‌ها بودجه‌های لازم رو برای این کار اختصاص ندادن. خب ما اقتصادمون اقتصاد اسلامی نیست دیگه، اقتصادی است که کاملاً اقتصاد رهبری همراه با گناه و معصیت. درسته نه که 100%، ولی بخش خیلی انبوهیش که مردم مستضعف رو فلج میکنه به خاطر این وام‌هایی که میدن و مجبورن سود اضافه پرداخت کنن، غیر اسلامی است.
که اکثرا هم در واقع باش درگیر
هستن. اونایی که میخوان کار تولیدی انجام بدن یه وام میگیرن، خب بعد عملا نمیتونن پرداخت کنن، تولید همیشه فروکش میکنه، میخوابه، وقتی تولید خوابی چرخ اقتصاد فلج میشه. خب طبعا به این قانون اسلامی عمل نشده، اقتصاد مشکل داره. الان خود مقام آقای رهبری در چند سال اخیر اینقدر اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودن، خصوصا کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردن. اقتصاد مقاومتی که از شاخه‌های اقتصاد اسلامی است که یکی از اصولش این است که انسان به بیگانه وابسته
نباشه.
خب حالا نهادهای دولتی به هر علتی که حالا بحث سیاسیش به خودش مربوطه، این فرمایش ایشون رو اجرایی نکردن. یعنی اقتصاد مقاومتی، اجرای خطوط کلی دستورات رهبری تو چرخه دولت نیافتاد. اون جوری که بعد واسش هزینه صرف می‌کردن، جلسه می‌ذاشتن، پیگیری می‌کردن، انجام نشد. خب حالا ما وابسته شدیم به دیگران، هیچ چشم برجام و نمیدونم چه. بعد وقتی که وابسته به بیگانه شدیم، بیگانه وقتی رها کرد، خب اقتصاد به آشفتگی دچار شد. آیا این حاکمیت دین است یا حاکمیت برنامه‌های غیر دینی؟ واقعیتش اینه که مسلمانان اگه دقت بکنن، می‌بینن هر جا که دارن ضربه می‌خورن به خاطر این هستش که از اون دستورات اصیل الهی فاصله گرفتن و تنها راه نجات مسلمانان اینه که برگردن به دامن قرآن، برگردن به دامن پیامبر اکرم و اسلام، همون رو اجرا کنن. یه گوشه مسئله است که پس ما واقعا حکومتی که توش دستورات دینی اجرا بشه تو این 40 سال به شکل کامل نداشته. یه طرف دیگه قضیه این است که اون مقداری که دینی بود واقعا پیشرفت کردیم. یعنی واقعیت مسئله اینم سیاه‌نمایی است که بگیم آقا ما رشد نکردیم، پیشرفت نکردیم. خب همین کشور رو شما به کشورهای همسایه مقایسه کنید، بعد از این انقلاب که انقلاب یک تحول زیربنایی است، بعد اون قسمتایی که دست ولی فقیه بوده مثل قوای نظامی انتظامی چقدر پیشرفت کردن. یعنی بچه‌های ما توی مسائل نظامی توی صنایع دفاعی واقعا در یک سطح خیلی عالی پیشرفت کردن که دنیا رو تعجب در اومده. چرا؟ چون زیر نظر مستقیم ولی فقیه با اخلاص و ایمان واسه خدا با اهداف الهی کار میکنن، خوب رشد میکنن. توی مسائل هسته اون موقعی که زیر نظر ولی فقیه بود و اجازه میدادن نظرات مقام رهبری اونجا اجرایی بشه، چقدر اکتشافات و پیشرفتایی که دیگران بهت انگیز بود براشون و مجبور شدن جلوش بیان بایستن و تهدید کنن. و یعنی ما اونجایی که از ولی فقیه تبعیت کردیم، که تبعیت از ولی فقیه تبعیت از شخص نیست، تبعیت از یک مکتبه. یعنی بر اساس اخلاص، بر اساس تقوا، برای خدا، کار جهادی که شما میفهمن کار جهادی، کار جهادی اونجایی که انجام دادیم توی ذرات بنیادی نانو انرژی هسته‌ای صنایع دفاعی پیشرفت خیلی اساسی کردیم. اونجایی که گفتیم نه آقا ما می‌خوایم خودمون جدا از اسلام مدیریت بکنیم، خب ضربه خوردیم دیگه. طبیعتاً پس نه کلیت داره که بگیم این حکومت همه چیز اسلامی بود اما ناکارآمد بود، و نه اون مقداری که اسلامی بود ناکارآمد بود، مقدار اسلامیش کاملاً مثبت و صحیح رشد کرد و پیشرفت کرد.
درست. خیلی متشکرم. 12:38 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم صحبت‌های آقای وکیلی رو بشنویم.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
در خدمت شما هستیم و در بخش پایانی صحبت تا به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم در خدمت حاجی وکیلی ادامه سوالات رو میپرسم. حاجی، چند سوال دیگه دارم که خواهش میکنم مختصر بفرمایید، حدود 10 دقیقه اکثر فرصت داریم که پاسخ اینا رو بفرمایید. چرا باید رهبر جامعه اسلامی روحانی و فقیه باشد؟ چرا باید روحانیت در همه جا حضور داشته باشد؟
در واقع دو تا سوال دیگه، یکی اینکه چرا روحانیت همه جا حضور داشته باشد، یکی اینکه چرا رهبری باید فقیه باشد. اینکه روحانیت باید همه جا حضور داشته باشن به این معنی کلیش که صحیح نیست. درست، علوم دینی یک تخصص خاصی است مربوط به حوزه علوم انسانی، طبعا در حوزه علوم انسانی هم فعالیت میکنه و اگر کسانی باشن که دین شناس واقعی باشن باید در اون حوزه حضور داشته باشن، اما که در همه جا باید اهل فقه و اطلاع از علوم انسانی اسلامی که فقه یالا به تعبیر دیگه میشه علوم انسانی اسلامی باید حضور داشته باشن، اینجور نیست و خارجان هم اینجور نیستش. اما اینکه چرا رهبری و مدیریت کلان باید در دست یک فقیه باشه، واقعیتش این است که ما می‌خوایم جامعه رو هدایت بکنیم به طرف سعادت حقیقی. توی بحث‌های قبلی هم مفصلا بحث شد که سعادت حقیقی یه معجون است از سعادت دنیا و آخرت. اگر که دین آمده برای این معجون سعادت دنیا و آخرت در ابعاد وسیع برنامه تعیین کرده، طبیعتاً باید اون کسی هم که می‌خواد برنامه‌ریزی کلان جامعه رو انجام بده از اون آبشخوار دین استفاده کنه و معارف رو بگیره که تو جامعه تجربه بشه. به تعبیر دیگه ولی کار ولی فقیه، کار رهبر، کار حاکم حکومت اسلامی تعیین مصادیق جزئی مسائل نیست، حالا به اصطلاح امروز تعیین سیاست‌های کلی و راهبرداست. همین که حالا گاهی ما داریم خطوط کلی، خطوط کلی مثلا بهداشت، خطوط کلی اقتصاد اسلامی، دین مقدس اسلام در این خطوط کلی و راهبردها در اون سطح کلانش هزاران حرف داره و هزاران دستورالعمل اساسی داره.
در مورد کوچکترین مسائل هم اشاره داشته.
حالا گاهی تو مسائل جزئی هم آمده بحث کرده، ولی در مسائل کلی که همه جا رو تحت پوشش قرار داده. اگر بخواد یه جامعه ای تو مسئله سعادت حرکت بکنه و اگه ما از خارجی رو فهمیدیم که دین اسلام و این علم برتر که متصل به وحی هستش تو این مسائل حرف داره، دستورالعمل داره، طبیعتاً رهبر که تعیین کننده خطوط کلی یک نظام است، حتما باید به اون مجموعه متصل باشه، از اونجا استفاده کنه و همه چیو بر اساس اونجا تعیین بکنه و مدیریت بکنه. درست. خیلی از اینا هستن که تأثیرات زیربنایی تو زندگی دارن. حالا من دو تا نمونه شغل شما این دیره مثال خیلی کوتاه بزنم. این مثلا ما میخوایم یک طرح رو در جامعه اجرا بکنیم به اسم فرزند کمتر زندگی بهتر. درست، شما میخوایم مثلا طرح اقتصادی بهداشتی ربطی به فقیه نداره، ولی وقتی تو عمقش وارد میشین ببینین پشت صحنه این فرزند کمتر زندگی بهتر یک سری اصول فلسفی و جامعه شناسی و روانشناسی است. اون پشت صحنه‌ش اینه که میگه منابع مادی محدوده، جمعیت زیاد میشه، وقتی جمعیت زیاد میشه زیادی جمعیت در رشد منابع تاثیرگذار نیست، لذا منابع کم میاد، مردم مشکل برخورد کردن، پس جمعیت کم بکنه. خب اگه شما منابع دینی که رابطه این دنیا رو ملکوت بیان میکنه متصل باشید، فقط اینجوری نیست، هر نفسی که تو این عالم میاد واقعا تو این عالم اثر میگذاره و در رشد منابع مادی تاثیرگذاره. خب این قاعده شما اگه دست اقتصاددان بدین مبانی اقتصادش عوض میشه، چون اون پیش‌فرض مادیش نیست که منابع محدوده، حالا تو اون مبانی که مالتوس و امثال این آدم پایه‌گذاری کردن جمعیت با این منابع محدود باید تنظیم بشه. این میگه نه، شما اگه ربط ماده و ملکوت رو مطلع باشید وقتی نفس انسانی یک فرزند متولد میشه خود این تاثیرگذار است در میزان رشد منابع مادی، در مقدار ریزش باران، در باروری زمین و و ده ها عامل دیگه. و وقت مبنا عوض میشه، وقتی مبنا عوض شد میگه نه، فرزند کمتر زندگی بهتر برمقام نمیاره، چون فرزند کمتر خانواده کوچیک‌تر، خانواده کوچیک‌تر همبستگی کم داره، ده ها مفاصل اقتصادی که داره، از اون طرف از این برم هیچ وقت با کمبود منابع مواجه نمیشه مگر در یک حد خاصی که اونم تو شریعت بیان شد. مثلا شما وقتی بحث مثلا ارتباط با بیگانه و کافر مطرحه تو مواضع آینده پژوهی به قول بعضی یعنی قسمی از آینده پژوهی قدسیه، آینده پژوهی قدسی مبتنی بر منابع دینیه، میگه من کاری به حرفای شما ندارم، من از یک عامل بیرونی خبر دارم، شما اگه رفتین دست دوستی و اعتماد و تکیه به کفار دادید حتما زمین میخورید، که آقا مدار عربی تو این سوالا مکرر فرمودن. این یه خط کلی زیربنایی است در آینده پژوهی، در شناخت سنت های اجتماعی که توی مجموعه جامعه شناسی است. این شأن ولی فقیه بارها هم تاکید میکنه ولی خب افراد قبول نمیکنن، باز کار دیگه انجام بدن، چون دامنه فقه یک دامنه خیلی وسیع هست. کسی هم که میخواد حاکم باشه باید به کارشناس فقه باشه، به تعبیر بزرگان ولایت فقیه چیزی جز ولایت فقه نیست، و ولایت فقه یعنی سرپرستی اسلام نسبت به یک جامعه.
درست. سوال بعدی هم خدمت شما مطرح کنم، آیا ولی فقیه با همین فقه میتواند تمام مملکت را بچرخاند؟ آیا منطقی است که یک نفر برای همه مسائل کشور تصمیم گیری کند؟
خب یقینا اینطور نیستش دیگه. یعنی ولی فقیه هر کاری میخواد خود کلی تعیین بکنه.
درست.
در حوزه‌های جزئی که وارد میشیم ولی فقیه کاملا به کارشناسان و متخصصین مراجعه میکنه. نگاه مامان رهبری هم دور و برشون چندین کمیسیون تخصصی هست. بله. تعداد خیلی زیاد متخصصین اینا مشاوره میدن در مسائل جزئی، چون مسائل جزئی از شأن ولی فقیه خارجه و به همین علت هم ایشون در مسائل جدی اصلا ورود نمی‌کنن. دقیقاً برخلاف اینا مردم گاهی میگن آقا همه جای مملکت رو مثلا روحانیت داره میچرخونه، حالا به قول مردم آخوندا میچرخونن. ابداً اینجوری نیستش. در حوزه مسائل تخصصی ایشون خط مشی کلی رو ابلاغ می‌فرمان، میدن دست مجریان. خب مجریان برف پوش نمی‌کنن، کار خوش انجام میدن. درسته؟
دست ایشون
دیگه اصلا ایشون نه بر نظر قانون اساسی بر عهده‌شون هست.
بله.
و نمیتونن اجبار کنن، چون حکومت داری با زور و فشار که نیست، حکومت داری با یک تعامل منطقی در عرصه حکومت شکل میگیره.
سوال آخر که حالا یه سوال دیگه هم به دستم رسید اونم مطرح کنم، دین اسلام چه تأثیری در رشد دنیا داشته است؟ چون دانشمندان مسلمان ادعا میکنن که اسلام هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت را به دنبال دارد.
این برمیگره به اساس تاریخی دیگه. اگر حالا بینندگان محترم هر کسی بایدان رو مطالعه کنه، این کتاب های تاریخ تمدن رو مطالعه کنه، تو این مسئله خیلی تأثیر گذاره. چه تاریخ تمدنی که مربوط به اسلامه، مثل تاریخ تمدن جورج زیدان، تاریخ تمدن گوستاو لوبان و امثال اینا که مربوط به تاریخ تمدن اسلام و عرب نوشته شده. چه کتابای تاریخ تمدنی که به نحو عام نوشته شده، مثلا کتاب مربوط ویلدوران و دیگران. شما وقتی که تاریخ تحول‌های دنیوی رو بررسی می‌کنید، می‌بینید جرقه تحول‌ها همش به وسیله نهضت تمدن اسلامی ایجاد شده.
بله.
یعنی دنیای غرب و دنیای شرق مدت‌ها در یک خفقان فرو رفته بودن و هیچ رشد و تحولی نداشت. به برکت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم که تاکید زیادی از داشت و اونم بر علم آموزی.
بله.
و آموزش و تعلیم و تعلم تو عرصه‌های مختلف، علوم مختلف تو جهان اسلام شروع کرد به تحول پیدا کردن و اون جوامع پیش و پا افتاده و عقب مونده‌ای که در جزیره العرب بودن شدن سلاطین دنیا. تسلط بر نواحی شرق و غرب و حکومت از اون طرف تا شمال و آفریقا و آناتولی از اون طرف تا هندوستان و همه را به خوبی اداره می‌کردن و بزرگترین تمدن شدن. بعداً این تفکر علم آموزی و این سری اصول کلی اخلاقی در اسلام بیان شده بود، آهسته آهسته مدارس غربی و شرقی منتقل شد و رشد صورت گرفت. نظام مسلماً یکی از درخشان‌ترین نقطه‌های تحول در تاریخ جهان، تاریخ تمدن اسلامی است و مهم‌ترین عامل تحول در اروپا به خصوص بعد از اونجا به آمریکا منتقل شده تمدن اسلامی است. اینا اگه بخوان در کتاب‌های تاریخ تمدن مطالعه کنن مفصل میشه. این جمله اقبال لاهوری معروفه که رفتم اونجا دیدم که اسلام در اونجا هستش و مسلمان ها در اینجا هستن. یعنی هر نقطه پیشرفتی شما انگوش میدارید از همین تلاش و کار و پیشرفت قناعت و امثال اینا، میبینید اینا مباحث نظریش در دامن اخلاق اسلامی مفصل مطرح شده بود و شکل گرفته بود، به اونجا به عنوان یک فرهنگ آماده منتقل شد. معلصف اونا عمل کردن و ما کوتاهی.
این سوالات هم به دستم رسیده، اجازه بدید تا جایی که فرصت داریم، الان حدود 3 دقیقه فرصت داریم. آیا به جز مراجعه به قرآن از طریق منطقی و با دلایل عقلانی میتوان اثبات کرد که اسلام کامل ترین دین است؟ اصلا ملاک برتری اسلام بر سایر ادیان چیست؟
ملاک برتری اسلام بر بقیه ادیان یکی سلسله معارف حقی است که آورده، یکی از سلسله دستورات، یعنی یه سری گزارش‌های از عالم هستی داده.
درست.
که اینها برتر از گزارش‌های دیگران هست. یعنی برنامه و دستور عمل‌ها. خب عده‌ای از افرادی که مسلمان شدن بر اساس همینا مسلمان شدن، یعنی نشستن کلام مسیحی و یهودی رو بررسی کردن، دیدگاه اونها نسبت به خداوند، توحید و عوالم غیب رو، بعد دیدگاه اسلام رو هم بررسی کردن، دیدن اصلا اینا هم قابل مقایسه نیست. یکی از شخصیت‌های معروفی که تو همین سال‌های اخیر بود جناب هانری کوربن که صاحب کرسی در فرانسه بودش، مدتی آمد در ایران و مرحوم علامه طباطبایی مذاکرات مفصلی داشتش و اواخر عمر به شهادت مرحوم علامه و دیگران مسلمان از دنیا رفت. میگفت منظومه معرفتی اسلام رو وقتی با مسیحیت و یهودیت و بودایت مقایسه میکنیم، میبینیم این منظومه معرفتی اینقدر پشتوانه استدلالی و عقلی داره که اصلا قابل مقایسه با اونها نیست. خودشون فیلسوف بود. گاهی مواقع افراد بر اساس همین دستورات اسلام در حوزه مسائل اجتماعی و تربیتی به اسلام، سایت هایی هست الان اگه کسی بخواد مراجعه کنه با اسم رهیافتگان و امثال اینا که دانشمندان تازه مسلمان رو بهشون مصاحبه میکنن، علل اسلام آوردنشون رو نوشتن. کسانی که پیگیر مباحث هستن خوبه گاهی اینا رو بخونن، چون باز بیرون تبلیغ کنن بدون اون که حالا هر کی دانشمند غیر مسلمون هر کی مسلمون تبلیغات همش تبلیغات استعماری و صهیونیستی. اونجا فهرست مفصلی از دانشمندان تازه مسلمان که روز به روز دارن اضافه میشن رو دونه دونه مصاحبهاشون گذاشتن علل اسلام آوردنشون توضیح دادن. مطالعه کردن بینندگان عزیز برای جواب این سوال فکر کنم خیلی کارآمد باشه.
درست، خیلی متشکرم، توضیحات بسیار خوبی رو فرمودید در مورد اینکه اسلام دین برتر است و سوالات دیگری که به دست ما رسیده بود خدمت شما مطرح کردیم. تشکر میکنم از حضور شما، انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما باشیم و باز هم بحث و ادامه بدیم.
بازم خواستم که تأخیر شد،
اختیار دارید، بالاخره گفتم ترافیک این روزها همه جا هست و بیشتر به چشم میاد. به هر حال از اینکه تشریف آوردید باز هم تشکر میکنم، ان شاء الله هفته آینده هم خدمت شما باشم. از شما بینندگان عزیز هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. ضمن اینکه عرض میکنم فردا ان شاء الله در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی بحث ذکر و یاد خدا رو ادامه خواهیم داد که هفته گذشته بحث ما ناتمام ماند.